داستان امور اجتماعی بری باور هستند که فقر و ناداری عمدتاً باعث شده که این تصمیم ها گرفته بشه. این کارشناسان هم هشدار دادند که اگر وضعیت به همین منوال پیش بره، متاسفانه در سالهای آینده روزهای بسیار سختی برای این کشور پیش بینی خواهد شد و همچنین موج مهاجرت ها هر روز گسترده تر از روزهای قبل خواهد بود.
اکثریت مردم با سقوط نظام جمهوریت وضعیت مشیتی و امراری آنها رو به وخامت گذاشته است و مردم کوشش می نماید تا از طریق فروش اموال خانه هایشان حداقل در کوتاه مدت بتواند تامین هزینه و تامین بودجه برای مصارف اولیهشان نماید.
این در حالی است که با تغییر نظام در افغانستان طی سالهای گذشته اکثریت مردم کارهای خودشان از دست دادند و مجبور شدند که به مهاجرت ها روی بیارند. از سوی هم حکومت موقت طالبان در افغانستان تلاش داره تا اینکه کنترل اوضاع را در دست بگیره و موضوع را در حالت عادی قرار بده و به مردم به گونه نشان بدن که خب وضعیت در افغانستان حالت خیلی خوبی داره و مردم میتونن در این شرایط زندگی بکنن. اما اگر جانب دیگه به این مسئله نگاه بکنیم، بس ایجاد پروژه های بزرگ و عامل منفعت در افغانستان است که هنوز در حاله از ابهام باقی مانده و هنوز هم وعده و وعیدهایی به خاطر آغاز کار این پروژه ها روی دست است که شماری از مردم وادار ساخته در این کشور باقی بمانند تا شاید کار این پروژه ها آغاز بشه و از رفتن مردم به مهاجرت های اجباری جلوگیری صورت بگیرد.
گزارش همکار ما فیض احمد محمدی بود از هرات. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. تشکر از این که همراه ما بودید. به سایت ما سر بزنین، با آدرس farstoday.com/dari همیتون را به خدای مهربان می سپاریم. التماس دعا. حق نگهدارتون.
جا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
بلایی که از حدی باید بلا بلایی که از حبیب آید بزارش مرحبا گفتی.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. ساعتی پس از انفجار خونین در ولایت بلخ در شمال افغانستان، بازار صرافان ولایت ننگرهار در شرق کابل پایتخت این کشور هم شاهد انفجار بود. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، عبدالبصیر زابولی سخنگوی نیروهای امنیتی طالبان در ولایت ننگرهار با تایید انفجار عصر امروز شنبه در بازار صرافان این ولایت از کشته و زخمی شدن شماری از هموطنان در این حادثه خبر داد. زابولی توضیح بیشتری درباره این انفجار نداد، اما گفت پلیس تحقیقات در این خصوص را آغاز کرده است. ننگرهار در جنوب شرق افغانستان مهمترین محل فعالیت عناصر تروریستی داعش است. پیش از انفجار در بازار صرافان ننگرهار، صبح امروز بس حامل کارمندان اداره گمرک در مزار شریف مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان هم 19 کشته و زخمی بر جای گذاشت. افغانستان پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان از ماه اوت سال گذشته در این کشور نیز شاهد انفجارها و حملات تروریستی در مناطق مختلف این کشور از جمله کابل، مساجد مزار شریف و قندوز است که بر اثر آن صدها نفر کشته و زخمی شدند. اکثر این انفجارها را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. وقوع انفجارهای تروریستی در مناطق مختلف افغانستان نشان می‌دهند که برخلاف ادعای دولت موقت طالبان در افغانستان، این دولت نتوانسته امنیت لازم را در کابل و دیگر شهرهای این کشور برقرار کند. افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری از روز گذشته 14 آذر ماه با حضور مسئولان ولایت خراسان رضوی و تلاشگران حوزه پژوهش و فناوری به مناسبت هفته پژوهش عنوان گزارش خانم غزل حسین زاده است که به اتفاق میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان خوب و عزیز ما در این بخش از خبر. نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار از دیروز دوشنبه با حضور مسئولین استان خراسان رضوی و تلاشگران حوزه پژوهش و فناوری به مناسبت هفته پژوهش افتتاح گردید. در این نمایشگاه 79 شرکت در حوزه‌های مختلف علمی و پژوهشی از استان خراسان رضوی حضور دارند که دستاوردهای پژوهشی و فناوری خودخور به نمایش می‌گذارند، برخی محصولات خودخور عرضه می‌کنند، برخی معرفی می‌کنند و برخی درباره علم و پژوهشی که دارند به دیگران مشوره و راهنمایی می‌دهند. در این نمایشگاه غرفه های متعددی از اداره کل آموزش پرورش خراسان رضوی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی، سازمان جهاد دانشگاهی، دانشگاه های مختلف استان از جمله دانشگاه فردوسی، دانشگاه حکیم سبزواری، تربت حیدریه، دانشگاه خیام، دانشگاه امام سجاد علیه السلام، همچنین دانشگاه آزاد اسلامی حضور دارند و از جمله غرفه های دیگر از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان، سازمان بهزیستی استان قدس، حوزه علمی خراسان و شرکت های علمی و فناوری خصوصی سطح استان حضور دارند. استقبال از نمایشگاه تا به این لحظه که بنده با شما صحبت میکنم به صورت خیلی خوبی بوده. علاقه مندان به حوزه پژوهش و فناوری علمی تحقیقاتی، قشر دانش آموزان، دانشجویان استان خراسان رضوی تقریبا میشه گفت که همگی سری به این نمایشگاه زدن تا به امروز و نمایشگاه تا فردا چهارشنبه 17 آذر ماه تا ساعت 7 شب ادامه داره که لازم ذکر کنم که علاقه مندان به این حوزه در صورت تمایل میتونن از این نمایشگاه که در سالن فردوسی نمایشگاه بین المللی شهر مشهد مقدس هست بازدید کنن. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، شهر مشهد مقدس.
شماری از صنعتکاران در کابل میگویند که پرچبی‌های برق در کابل باعث بسته شدن برخی از فابریکاها شده است. آنان از شرکت برشنا می‌خواهند برای حل این مشکل اقدامات جدی را روی دست بگیرند. زهرا سلطانی و جزئیات بیشتر از این خبر.
پرچوی های برق در کابل باعث بسته شدن فابریکه ها شده است. شماری از صنعتکاران در شرایط کنونی برای صنعتکاران و سکتور خصوصی برق را مهم دانسته و میگویند پرچوی های برق در کابل باعث بسته شدن برخی از فابریکه ها شده و شرکت برشنا میخواهند برای حل این چالش اقدامات جدی را روی دست بگیرد. همچنان عابد سروری یکی از صنعتکاران میگوید نهادهای مربوطه برای رشد اقتصاد کشور باید زمینه های آن مانند برق را برای سرمایه گذاران و تجاران کشور فراهم بسازند.
اقتصاد ما و همچنان سکتورهای خصوصی ما که در حالت رشد هستند حمایت کامل و لازم را باید داشته باشند و زمینه های برق و انرژی را برای تولیدات داخلی، برای صنعتکارا، برای فابریکات افغانستان فراهم سازند.
از سوی هم عبدالنصیر رشتیار رئیس اتحادیه ذوب آهن افغانستان و آگاه مسائل اقتصادی میگوید نبود برق در کشور با خصوص در پارک های صنعتی باعث دلسردی سرمایه گذاران و تجاران در کشور میگردد.
زمانی که برق نباشه و تولید نباشه متاسفانه کارخانه‌دار به شدت متضرر میشه و در پهلوی ازو شما میفهمین که بازار رقابتی سر از گاهی که تولید وطن و یا تولید داخل افغانستان به مارکت به موقع نرسه بدون شک کالای خارجی و یا اجناس خارجی مارکت افغانستان میگیره و این دیگه ضرر و بس بسیار جدی است که نبود برق باعث از این میشه که دلسردی به سرمایه گذاری در کشور بیشتر شود.
در همین حال صفی الله مزعی رئیس عملیاتی شرکت برشنا میگوید دلیل افزایش پرچوی های برق در یک ماه پسین کاهش گاز در تولید برق از سوی کشور ازبکستان است.
کشور ازبکستان بر ما که اطلاعات را که تا فعلا شریک ساختن نظر به ذخایر گازی از اونا که رو به اختتام است و فشار گاز کم است، تولید انرژی نمیتونن و اونا هم بر ما وقت دقیق از این را تا فعلا نگفتن که چه وقت پس دوباره به حالت نرمال برمیگردیم. ولایاتی که از برق ازبکستان فعلا یعنی در مسیر که از پروان شروع میشه به طرف کابل و ولایات همجوار در حدود نیازمندی از یا 800 مگاوات است، در حالی که 200 مگاوات بر از اونا تکافو نمیکنه و صنعتکارا هم از این بهره مند شده نمیتونن.
این در حالی است که با آمدن فصل سرما در افغانستان همواره شهروندان و صنعتکاران از نبود برق در کشور شکایت دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
و دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی گفت افغانستان همچنان منشأ تهدیدات تروریستی است. با گزارش رادیو دری، استانیسلاو زاس در نشست مشترک شورای مجمع پارلمانی سازمان افزود در منطقه آسیای مرکزی هنوز چالش ها و تهدیداتی وجود دارد که از خاک افغانستان سرچشمه می گیرد و افزود سطح بالای تهدید تروریستی و قاچاق مواد مخدر از خاک افغانستان همچنان جدی است و در شرایط کنونی کمک به جمهوری تاجیکستان برای تقویت امنیت مرزهایش با افغانستان همچنان مسئله مهمی است. دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی همچنین اظهار کرد در نشست آینده گروه کاری این سازمان در مورد افغانستان که 8 دسامبر با حضور شورای وزیران خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی برگزار می شود در این موضوعات تبادل نظر خواهیم کرد. بسیار تشکر از توجهتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما همراهان همیشگی برنامه رازهای زندگی. دوستان، در برنامه های گذشته از ویژگی های انسان سالم از منظر دین سخن گفتیم. در این رابطه از ایمان به خدا به عنوان مهمترین ویژگی چون این انسانی یاد کردیم که تأثیرات و پیامدهای مثبتی را در زندگی بشر و رعایت موازین اخلاقی به دنبال دارد. یکی از این تأثیرات مثبت حسن ظن بود. حسن ظن به خداوند انسان را به عمل برای رضای خدا مشتاق می‌سازد و اطمینان و آرامش لازم را برای زندگی پرنشاط و اعمال صالح فراهم می آورد. اما در ادامه برنامه و در ادامه موضوع به تأثیر مثبت دیگر ایمان به خداوند در زندگی انسان که همانا آرامش و اطمینان درونی است می پردازیم. با ما همراه باشید. دوستای عزیز، اهمیت توجه انسان به خدا در زندگی موجب شده که قرآن کریم در موارد فراوانی به مؤمنین توصیه کند که همواره خدا را به یاد آورند. از جمله در سوره مبارکه احزاب آیه 41 می‌خوانیم: ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را بسیار یاد کنید. در جای دیگر در سوره مبارکه نساء آیه 103 نیز خداوند از انسانها می خواهد که نه تنها هنگام نماز بلکه در هر حال و موقعیتی که قرار دارند همواره از او یاد کنند. مسلماً این توجه و ذکر تأثیرات مثبت روحی و روانی که یکی از آنها آرامش و اطمینان درونی است را برای آدمی به ارمغان می آورد. علامه طباطبایی در مورد مکانیزم یاد خدا برای ایجاد آرامش می نویسد: تنها یاد خداست که برای انسان آرامش ایجاد می کند و چیزی جایگزین آن نمی تواند باشد. دلیل این انحصار آن است که تمام همت انسان در زندگی رسیدن به سعادت و نعمت است و از بدبختی می هراسد. در این میان خداوند تنها قدرتی است که زمام امور به دست اوست و هرچی بخواهد می تواند انجام دهد. بنابراین انسان گرفتار حوادث که در پی رکن محکمی است که سعادتش را تضمین کند و مارگزیده می ماند که نوشداروی یافته است و از این جهت احساس شادمانی می کند. البته یاد خدا با توجه به آمادگی و زمینه های درونی تأثیرات متفاوتی در انسان ها دارد. دل انسان به هنگام یاد خدا همچون آینه است که در برابر تابش آفتاب قرار می گیرد. او انوار الهی را به تناسب استعداد و آمادگی درونی خود دریافت می کند و مسلماً هرچه دل از تیرگی ها و آلودگی ها پاکتر باشد و همان اندازه نور تابناک الهی را بیشتر دریافت می کند و احساس آرامش می یابد. توجه انسان به خدا در واقع اتصال قلبی او به درگاه الهی است و بدیهی است که در این ارتباط و اتصال باطنی مواهب معنوی و حتی مادی فراوانی نصیب او می شود.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آن تا شقایق هست زندگی باید کرد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر که برنامه رازهای زندگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این بخش تکمیل میکنیم بحث موضوعی رو با صحبتهای کارشناس محترم حجت الاسلام قرائتی.
انسان به چی آرام میشه؟ قرآن میگه فقط با یاد خدا آرام میشه. علاوه بر ذکر الله تطمئن. چرا؟ چون انسان وجودیست بی نهایت طلب، پول رو رسیدش نمی کنه. افرادی که ثروتمندن، پولای کلان دارن، اونا آرامش دارن. حکومت رو رسید نمی کنه. قدرت رو سیر نمی‌کنه. آسمون‌ها رو هم تسخیر خانه سیر نمی‌شه. انسان وجودی است بی‌نهایت طلب و این انسان بی‌نهایت خواه را فقط خدای بی‌نهایت پرش می‌کنه. چیز محدود نمی‌تونه، اگر یک دریای رو فرض کنید بی‌نهایت عمق داره، این با یه سطل دو سطل آب پر نمی‌شه. این باید آب دریا باشه تا دریا رو پر کنه. انسان بی‌نهایت طلب را باید خدای بی‌نهایت پر کنه. تجربه هم دیدیم، هر کسی زمانی بودن که بی‌پول بودن، بعد متوسط، بعد پولدار شدن، ولی استرس افرادی بودن پستی نداشتن، بعدم پست گرفتن، باز او استرس رو داره. بی سواد بودن، با سواد شدن، پروفسور شدن، باز استرس رو داره. اگر خواسته بشیم آرامش، باز بریم سراغ خداوند. علا به ذکر الله تطمئن. و ابزارش هم خدا به ما داده. انسان خیلی ارزش داره. روح خدا درشه. نفخت و فیهم روحی. ابر و باد و مه و خورشید و فلک برای انسان آفریده. قرآن میگه سخر لکم، خلق لکم، متاعا لکم، لکم لکم، تو قرآن زیاده. یعنی همون ابر و باد و مه و خورشید مال توه. فی احسن تقویم، بهترین ساختمان رو به تو دادم. فرشته ها رو دستور دادم به تو سجده کنن. تا بی نهایت ظرفیت رو داری. علم آدم الاسماء کلها. کلها یعنی چه؟ یعنی انسان ظرفیت دریافت همه علوم داره. حالا نه همه انسان ها. به هر حال یه همچین انسانی وجود بی نهایته. وجود بی نهایت هم باز چیزای دیگه هم ارزش نداره. امیرالمومنین فرمود ای بشر، ارزش تو بهشته. ارزونتر نفروشی ها. ارزونتر نفروشی. ولذا قرآن هم خیلی این تعبیر به کار برده. خسره، خاسر، اخسر، خسران و مبین. هی خسارت میگه، یعنی باختی، باختی. خود به کی فروختی؟ به هر حال اگر خواسته باشیم آرامش پیدا کنیم، باید دستمون بزنیم دست خدا. فقط پول و زور و حکومت و حزب و سیاست اینها آرام بخش نیست.
دوستان عزیز، از مثبت اندیشی و حسن ظن به خداوند یاد کردیم در برنامه و اینجاست که در میابیم چرا اولیا و دوستان خداوند به فرموده قرآن کریم ترس و اندوهی ندارند. مسلماً آن که به وجودی بی انتها و قدرتمند و حکیم و دانا متصل است، هرچه غیر او در نظرش کم و بی مقدار و ناپایدار است. کسی که خورشید را می‌بیند با یک شمع کم فروغ به اعتناست. آنان که به چنین نیروی اتکا و تکیه دارند با پدید آمدن مشکل و یا از دست دادن امکانات مادی بی‌قرار نمی‌شوند و ترس از آینده افکارشان را به خود مشغول نمی‌کند. غم و ترس در انسان‌ها معمولاً ناشی از روح دنیاپرستی است و آنان که دائما خود را در حمایت خداوند و یاری او می‌بینند از این اضطراب‌ها و تشویش‌ها به دور هستند. باید توجه داشت که ذکر و یاد خداوند تنها ذکر زبانی نیست، بلکه در هر موقعیتی میتوان خدا را یاد کرد. گاهی انسان هنگام مواجهه با گناه به یاد خدا میافتد و با ترک معصیت و گناه سرور و آرامش معنوی را بر خود حاکم میگرداند و یا هنگام سختی ها و مصائب پیوند خود را با خداوند محکمتر میکند. اینها همه از اثرات ایمان به خداوند و یاد اوست که در نهایت آرامش را نصیب آدمی میکند. دوستان عزیز، در فرصت دیگر باز هم در این رابطه با شما سخن خواهیم گفت. تا فردا که باز هم در خدمتتان باشیم، همه شما را به خداوند مهربان بسپاریم.
امروز از حوالی ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی توفیق امراهی با خودتان را داشتیم. سپاس که منت نهادید و با رادیوی خودتان همراه بودید و همراه هستید. بهترین ها را برایتان آرزو می‌کنیم و شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. حق یارتان. Thank you.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که جان را زندگی داد، طبیعت را به جان پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شامتان بخیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، وقت بخیر. امروز شنبه و تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. سپس جرایانی شوم را میشنوید و برنامه بعدی فرهنگنامه خواهد بود و پس از آن نمایش را خواهد چنید و سپس تکراری راز تندرستی را میشنوید و پایان بخش برنامه های ما تکراری نعمت جوانی خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
استقبال دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی جمعی از مواضع رستم امام‌علی در نشست اخیری این نهاد. افغانستان درگیر موج جدید از انفجارها. و پایان اجلاسی کمیسیونی همکاری های مشترک ایران و تاجیکستان. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. سخنان رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، در مورد اینکه تروریسم و قاچاق مواد مخدر تهدیدهای اصلی از خاک افغانستان هستند، مورد حمایت استانیسلاو زاس دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی جمعی قرار گرفت. استانیسلاو زاس دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی تاکید کرد که چالش‌ها و تهدیدات از خاک افغانستان در منطقه آسیا مرکزی واقعا نگران کننده است. دبیر کلی سازمان پیمان امنیت جمعی در سخنرانی خود در این نشست افزود این اول از همه خطر بزرگی تروریسم و قاچاق مواد مخدر است. به گفته وی در چنین شرایطی کمک به تاجیکستان برای تقویت مرزهای خود با افغانستان یک موضوع مهم روز باقی مانده است. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در سخنان در نشست مشترک شورا و 15مین اجلاس عمومی مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی که روزی 5 دسامبر در مسکو برگزار شد گفت حفاظت از مرزهای تاجیکستان و افغانستان باید تقویت شود. رستم امام‌علی از وضعیت کنونی کشوری همسایه افغانستان ابراز نگرانی کرد. رستم امام‌علی رئیس مجلس بالایی تاجیکستان همچنین در نشست مشترک شورای مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی و 15مین اجلاس عمومی این سازمان در مسکو بر ضرورت و اهمیت تقویت حفاظت از مرز تاجیکستان و افغانستان با عنوان مرز جنوبی منطقه سازمان پیمان امنیت جمعی و آسیای میانه تأکید کرد. وی در جمع‌بندی نتایج دوره ریاست جمهوری ارمنستان بر این سازمان قدردانی و همچنین آمادگی طرف تاجیکستانی را برای کمک به تحقق ظرفیت‌های بالقوه اعلام کرد. ادامه بحران انرژی در اروپا و انعطاف مقابل روسیه. قیمت گاز اروپا با سرد شدن هوا به بیش از 130 یورو در هر مگاوات ساعت رسید. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
با وجود آن که این روزها قرارداد گازی بلند مدت میان آلمان و قطر همچنان خبر داغی است، اما به گفته کارشناسان این قرارداد هم نمیتواند جایگزینی برای گاز روسیه باشد. قراردادی که از سال 2026 یعنی 4 سال دیگر عملی میشود، آن هم با دریافت سالانه 2 میلیون تن گاز مایع، یعنی تنها معادل 3% از مصرف گاز آلمان. به همین دلیل تامین انرژی در محافل سیاسی آلمان به عنوان یک چالش همچنان مطرح است.
افزایش قیمت ها نه فقط به این دلیله که پوتین نمیخواد گاز بفروشه، بلکه به خاطر اینه که ما تحریم کردیم. روی این که اختلاف نظری نیست، اگر از قبل روی این موضوع فکر شده بود شاید طور دیگه عمل میکردیم.
گرانی انرژی با اعتراضات مردمی هم همچنان همراه است. عده‌ای به سیاست‌های تحریمی علیه روسیه معترضند.
بالاخره قیمت انرژی باید قابل تحمل باشه. مردم از این قیمت‌ها رنج می‌برند.
من خواهان این هستم که گاز رو از روسیه بگیریم. از خط لوله نورد استریم 1 و 2.
بحران در تامین انرژی که بزرگترین اقتصاد اروپا را با چالش جدی مواجه کرده، باعث شده تا رئیس حزب راستگرا در مجلس آلمان خواستار مذاکره با ایران برای خرید گاز شود. تینو شروپالا گفته اگر بخواهیم فقدان گاز روسیه را جبران کنیم، به همه تامین کنندگان گاز نیاز خواهیم داشت. گاز اروپا که در ماه گذشته میلادی به زیر 100 یورو در هر مگاوات ساعت افت کرده بود، حالا با سرد شدن هوا رو به گرانی گذاشته و به بالای 130 یورو رسیده. در روزهای اخیر مکرون رئیس جمهور فرانسه از دادن تضمین امنیتی به روسیه برای رسیدن به صلح گفته. اولاف شولت صدر اعظم آلمان هم تلفنی با پوتین گفتگو کرده. برخی معتقدند مواضع اخیر اروپایی‌ها حکایت از نوعی انعطاف مقابل روسیه داره، با امید به برقراری مجدد جریان انرژی از روسیه به اروپا. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
ادامه مشروع خبرها. در نشست اخیر سازمان پیمان امنیت جمعی با توجه به انتقال ریاست دوره‌ای سازمان پیمان امنیت جمعی به جمهوری بلاروس برای سال 2023، ولادیمیر اندراچنکو رئیس مجلس نمایندگان مجلس ملی جمهوری بلاروس در مورد اولویت‌های این جمهوری در این دوره گزارش داد. مرکز مطبوعاتی دومای دولتی روسیه میگوید در نشست مشترک شورای مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی و 15مین اجلاس عمومی این سازمان پیشنویسی توسعه های مدل برای قوانین ملی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در مورد بستن مسیرهای نفوذ تروریسم بین المللی حفاظت از حاکمیت کشورهای عضو با تصویب رسید. همچنین به گفته دبیرخانه سازمان پیمان امنیت جمعی استانیسلاو زاس، دبیر کلی سازمان پیمان امنیت جمعی، از پیشرفت در اجرای تصمیمات شورای امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی و وضعیت نظامی و سیاسی در منطقه مسئولیت سازمان پیمان امنیت جمعی گزارش داد. سازمان پیمان امنیت جمعی شامل روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان است. افغانستان درگیر موج جدید انفجارها. افغانستان در روزهای اخیر بار دیگر صحنه موج جدید از انفجارها بود. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
در کمتر از یک هفته افغانستان شاهد انفجار و حملات مختلف بود. انفجار و حملاتی که در آن از سفارتخانه گرفته تا کودکان، نمازگزاران و کارمندان هدف قرار گرفتند. در آخرین مورد امروز، این اتوبوس حامل کارمندان گمرک مرزی حیرتان داخل شهر مزار شریف در شمال افغانستان هدف قرار گرفت. انفجاری که دست کم 18 کشته و زخمی داشت.
دشمن بزدل بدبختانه باز یک عامل یک جنایت در شهر مزار شریف شدن اینها که بدبختانه انفجارم بالای موتر کارمندای مواد نفتی حیرتان انگامی که از خانه به طرف کار میرفت بالای حامل موتر اینها انفجار به وجود آمد. حال که ما از شبخانه معلومات کردیم بدبختانه شهیدها که هستند در این حادثه 7 نفر است.
انفجار امروز در حالی روی داد که جمعه گذشته 4 روز قبل در یک روز در بخشی از کابل به سفارت پاکستان حمله شد. سخنگوی کابینه سرپرست افغانستان دیروز گفت یک داعشی در این باره دستگیر شده است. در همین روز به یک مسجد در مرکز حزب اسلامی نیز در شهر کابل حمله انتحاری صورت گرفت. مقر حزبی که رئیس آن گلبدین حکمتیار بود. حکمتیار از این حمله جان سالم به در برد. افغانستان در یک هفته اخیر در حالی شاهد چند انفجار بود که هنوز مسئولیت خونین ترین انفجار چهارشنبه گذشته در شهر ایبک مرکز استان سمنگان را کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است. انفجاری که در آن حدود 30 نفر در یک مدرسه دینی جان باختند. بیشتر قربانیان کودکان بودند. منابع بیمارستانی در شهر مزار شریف تعداد قربانیان انفجار امروز این شهر را 15 نفر اعلام کردند. در 4 انفجاری که در 7 روز گذشته روی داد همه قربانیان غیر نظامیان بودند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. وزیر انرژی تاجیکستان مطرح کرد بهره‌مندی از شرکت‌های ایرانی برای کاهش تلفات انرژی تاجیکستان. دلیر جمعه گفت باید از تجربه شرکت‌های ایرانی به منظور کاهش تلفات انرژی برق در تاجیکستان بهره ببریم. وزیر انرژی و ذخیره‌های آبی تاجیکستان در بازدید از شرکت مپنا گفت ما می توانیم از تجربه و کمک شرکت‌های ایرانی در زمینه کاهش میزان تلفات انرژی بهره ببریم که یکی از مشکلات اساسی صنعت برق در کشور ما است. او میگوید تاجیکستان در زمینه منابع انرژی آب در جهان در رتبه 6 قرار دارد و با توجه به پتانسیل فنی مهندسی ایران لازم است از این ظرفیت برای ایجاد نیروگاه های برقی آبی استفاده شود. دلیر جمعه با تاکید بر ضرورت رعایت استانداردهای بین المللی در توسعه همکاری با شرکت های خصوصی خارجی گفت شرکت های ایرانی این صنعت آب و برق در گذشته نشان دادند که از توانمندی بالای برخوردار هستند و امیدواریم با بسترهایی که فراهم خواهد شد در آینده نیز بتوانند ضمن حفظ سطح رقابت پذیری حضور فعال در کشور ما داشته باشند. او با اشاره به نزدیکی فرهنگی و تجارب موفق گذشته در همکاری با شرکت‌های ایرانی افزود افزایش سطح همکاری‌ها با شرکت‌های ایرانی برای ما بسیار مهم است و آماده هر گونه توسعه همکاری‌ها هستیم. وزیر انرژی و ذخیره‌های آبی تاجیکستان در حاشیه بازدید از مرکز کنترل آبی تهران هم گفت آشنایی با توانی علمی و فنی و وضعیت پایش و کنترل کمی و کیفی آبی تهران تجربه ارزنده برای تاجیکستان است. دلیر جمعه افزود در زمینه آب و برق کنترل کیفیت آب و پساب تمایل به بهره‌مندی از توان و تخصص علمی و فنی همسایگان ایرانی خود در پروژه های تاجیکستان داریم. وی با اشاره به اشتراکات فرهنگی و زبانی میان دو کشور گفت شایسته است که دو کشوری دوست و مسلمان ایران و تاجیکستان تجربه ها و تخصص های فنی و مهندسی خود را به اشتراک بگذارند. وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان ادامه داد با بازدید از این مراکز و آشنایی با فناوری های علمی و تجارب فنی و مهندسی متخصصان ایرانی زمینه همکاری بخش خصوصی در حوزه آب آسان تر خواهد شد. دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان و رئیس تاجیکی کمیسیه مشترک همکاری های اقتصادی ایران و تاجیکستان در پی برگزاری اجلاس های دو جانبه ایران و تاجیکستان به ایران سفر کرده است. 500 عنوان کتابی ایرانی در نمایشگاهی بین المللی کتابی بیروت. 64مین نمایشگاهی بین المللی کتابی بیروت با حضور 124 ناشر از 14 کشور جهان در حال برگزاری است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از بیروت.
64مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت میزبان 124 ناشر از 14 کشور جهان است. غرفه جمهوری اسلامی ایران نیز با 500 عنوان کتاب یکی از فعالترین بخش‌های این نمایشگاه است.
بیش از 500 عنوان کتاب در غرفه جمهوری اسلامی ایران از حدود 30 تا ناشر به نمایش گذاشتیم. بالای 200-300 عنوان کتاب به زبان عربی هست و الباقی کتاب ها به زبان انگلیسی و زبان فارسی هست.
رونمایی از نسخه عربی زندگینامه شهیدان مهدی باکری و منوچهر مدق نیز با حضور علی همیه وزیر کار لبنان در غرفه کشورمان برگزار شد.
جمهوری اسلامی ایران همواره حضوری پررنگ و تأثیرگذار در این نمایشگاه دارد. ترجمه کتاب‌های فارسی به عربی مهمترین مسیر تبادل فرهنگی است.
نسخه عربی 6 عنوان کتاب فارسی هم با حضور نویسندگان یا ناشران کشورمان در نمایشگاه بین‌المللی بیروت رونمایی می شود.
مفهوم عشق و ایثار یک مفاهیم کاملا مشترک انسانیه و بنابراین به نظر میاد که همه آدم ها وقتی که مواجه میشن با این مفاهیم درون زندگی ها میتونن باهاش ارتباط برقرار کنن، ازش یاد بگیرن و امید داشته باشن و بتونن چنین چیزهایی رو تکرار کنن در زندگی خودشون.
فرهنگ ایرانی و این کتاب ها برای ما الگوی مقاومت و ایثار است.
این نمایشگاه از 12 آذر ماه آغاز شده و تا 8 روز ادامه خواهد داشت.
در غرفه جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه علاوه بر عرضه کتاب قرار است 6 برنامه فرهنگی و رونمایی از کتاب‌های تازه ترجمه شده به زبان عربی نیز برگزار شود. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت.
مراسم اختتامیه 15مین اجلاس کمیسیون همکاری مشترک ایران و تاجیکستان برگزار شد که در آن 8 قائم مقام و معاون وزیر ایرانی و تاجیکستانی حضور داشتند. در این مراسم یک توافقنامه با موضوعات اقتصادی، فرهنگی، حمل و نقل، انرژی و محیط زیست به امضای طرفین رسید. وزیر نیروی ایران پس از بستن این توافقنامه در جمع خبرنگاران گفت این توافقنامه مقدمه رشد روابط تجاری بین دو کشور می باشد که همکنون سقف آن 300 میلیون دلار است. وزیر انرژی تاجیکستان هم در این نشست از آمادگی کشورش برای توسعه تجارت با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه ها به ویژه مفاد این توافقنامه خبر داد. گفتنی است این توافقنامه در راستای تحقق برنامه ششمی توسعه و فعال شدن دیپلمات اقتصادی صورت گرفته است. موج نهمی کرونا در فرانسه با 400 فوتی. وزارت بهداشت فرانسه میگوید طی دو هفته گذشته تعداد مبتلایان 77%، بیماران بدحال 14% و مرگ و میر ناشی از کرونا 7% افزایش داشته است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
لپورت دو ماسک اوبلیگاتوار.
آیا دوباره ماسک بزنیم یا خیر؟ سوالی که این روزها با شروع موج نهم کرونا در فرانسه از هان عمومی، رسانه‌ها و مقامات این کشور را درگیر کرده است. وزارت بهداشت فرانسه میگوید طی دو هفته گذشته تعداد مبتلایان 77%، بیماران بدحال 14% و مرگ و میر ناشی از کرونا 7% افزایش داشته است. فقط در یک هفته اخیر متاسفانه بیش از 400 فرانسوی در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. با این حال به نظر میرسد طبق شواهد اکثر مردم فرانسه آماده زدن دوباره ماسک نیستند.
Honnêtement, c'est un peu nul.
راستش یکم مسخره است. بعد از 3 سال دوباره ماسک بزنیم. اما واقعا چاره‌ای نیست. من دوباره ماسک زدن را شروع کردم.
فرانسه با بیش از 38 میلیون مبتلا و 159 هزار فوتی در جایگاه سوم جدول کرونایی جهان قرار دارد و جزو معدود کشورهایی است که تاکنون بیش از نیمی از جمعیتش به این ویروس آلوده شدند.
نوول واگ اپیدمیک ان فرانس.
با این حال همه فرانسوی‌ها در برنامه واکسیناسیون خود به روز نیستند. واکسیناسیون در بین جمعیت‌های شکننده بسیار جزئی و حداقلی باقی مانده است. به عنوان مثال تنها 21% افراد بالای 80 سال تمام دوزهای لازم را دریافت کردند. دولت فرانسه میگوید در صورت غیر قابل کنترل شدن موج نهم کرونا قبل از تعطیلات پایان سال آماده است تا دوباره ماسک زدن را اجباری کند. اما فرانسوا برون وزیر بهداشت از مردم میخواهد در اماکن عمومی حتما ماسک بزنند.
C'est le port du masque dès qu'on est dans des endroits où il y a beaucoup de monde, dès qu'on est les uns sur les autres.
من از همه میخواهم در شبکه حمل و نقل عمومی و نیز در مکانهای سرپوشیده‌ای که جمعیت زیادی وجود دارد حتما از ماسک استفاده کنند، هرچند اجباری در کار نباشد.
با شروع موج نهم در آخرین ماه سال 2022 به طور متوسط روزانه بیش از 50 هزار مورد آلودگی به سویه های ویروس کرونا در فرانسه به ثبت میرسد.
با اخبار ورزشی در خدمت شما هستیم. پرواز خروات‌ها و برزیلی‌ها به یک چهارمی جام جهانی 2022، دیدار دو تیم ژاپن و خروتی در مرحله یک هشتمی پایانی جام جهانی قطر با برتری 4-2 خروتی به پایان رسید. در دیدار پنجمی مرحله یک هشتمی پایانی جام جهانی قطر دو تیم ژاپن و خروتی برابر هم با میدان رفتند که تیم ملی فوتبال خروتی با نتیجه 4-2 در مجموع وقت قانونی و ضربات پنالتی به برتری رسید و به یک چهارم نهایی جام جهانی صعود کرد. یاران مودریچ در مرحله بعد با برنده دیدار برزیل و کره جنوبی دیدار خواهند کرد. همچنین در دیگر بازی شب دوشنبه هم برزیل با نتیجه 4-1 کره جنوبی را در هم کوبید. امشب هم سرنوشت دو تیم دیگری صعود کننده به یک چهارم نهایی جام جهانی 2022 قطر مشخص می شود. پاکستان از برندگان اقتصادی جام جهانی قطر. این روزها بهترین بازیکنان فوتبال دنیا در جام جهانی قطر با توپ‌های ار رهله ادیداس بازی میکنند که به گفته کارشناسان فوتبال از سرعت و کیفیت بالای برخوردارند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
پاکستان از برندگان اقتصادی جام جهانی قطر. این روزها بهترین بازیکنان فوتبال دنیا در جام جهانی قطر با توپ‌های الرحله آدیداس بازی می‌کنند که به گفته کارشناسان فوتبال از سرعت و کیفیت بالایی برخوردارند. توپ‌هایی که در عین بی‌خبری خیلی از اهالی فوتبال در پاکستان تولید می‌شوند.
پاکستانی فوتبال
توپ تولیدی در پاکستان به خاطر دقت در دوخت و کیفیت بالای چرم شهرت جهانی دارد.
اینجا سیالکوت، شهری در 200 کیلومتری پایتخت پاکستان که 80% توپ‌های دنیا در این شهر تولید می‌شوند.
دنیا که جو سبسه در تمام فروشگاه‌های متعلق به باشگاه‌های بزرگ فوتبال دنیا توپ تولید سیالکوت پاکستان مشتری‌های زیادی دارد.
اگرچه تیم ملی فوتبال پاکستان هیچگاه در ادوار مختلف جام جهانی حضور نداشته، اما این کشور در بیرون از زمین فوتبال برنده این رقابت‌ها محسوب می‌شود.
باید به فخر ضرور آگه
افتخار می‌کنیم به رغم اینکه پاکستان در جام جهانی حضور ندارد، اما توپ‌های تولیدی کشور ما رونق بخش این مسابقات است.
سفارش برای توپ پاکستانی زیاد شده و امسال بیش از 300 هزار توپ فقط به قطر